ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع ایران اصرار آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر بازدید از سایت پارچین را رفتاری نامعقول خواند. وزیر امور خارجه ایران با آیت الله سیستانی در مورد مسائل عراق و تهدیدهای منطقه‌ای گفتگو کرد. مقام‌های محلی در استان یزد می‌گویند یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان باخ را ترک کرده است. سرتیپ حسین دهخان یک شنبه شب اعلام کرد که هیچ دلیلی برای حضور یا ورود بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به سایت پارچین وجود ندارد، چرا که این بازرسان تاکنون چندین بار سایت را بازدید کرده و به گفته او چیزی به دست نیاوردند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، سرتیپ دهخانی در گفتگوی ویژه خبری خود با شبکه دوم سیما گفت بازرسان آژانس تاکنون چندین بار از پارچین بازدید کرده و نمونه برداری کردند و در مقطعی موضوع را تمام شده اعلام کردند. آقای دهخان تقاضای مجدد آژانس مبنی بر بازدید از پارچین را تحت فشار اسرائیلی ها و حرکتی نامعقول توصیف کرده و افزوده است که طبق پیمان NPT بازرسان آژانس نمی توانند از مراکز نظامی بازدید کنند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف عراق با آیت الله سیستانی مرجع تقلید بلند مرتبه شیعیان دیدار و در مورد مسائل عراق و نیز تهدیدها در منطقه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یک شنبه به عراق رفت، پیشتر در نجف با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید دیدار کرده بود. آقای ظریف قرار است فردا سه‌شنبه و در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور سفر کند تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق در شرایطی انجام می شود که نیروهای دولت اسلامی یا داعش سابق منطقه وسیعی از خاک عراق را تصرف کردند. مقام های محلی در استان یزد خبر دادند که یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بافق را ترک کرده است. این یگان از چهارشنبه گذشته و پس از بازداشت تعدادی از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، ابتدا در این معدن و سپس در شهرستان بافق مستقر شده بودند. فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان بافق در مصاحبه با سایت تدبیر بافق گفت که یگان ویژه با مصوبه شورای تأمین این شهرستان برای آنچه تأمین امنیت پرسنل، جلوگیری از ضرر و ضرر رساندن به اموال بیت المال و تخریب آنها نامید، به شهر بافق آمدن و با آرام شدن اوضاع مأموریت آنها پایان یافت. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق از سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بازداشت 9 تن از همکارانشان در اعتصاب به سر می‌برند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق روز دوشنبه به تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او همراه با تنی چند از مقامات ارشد اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. بحران در شرق اوکراین محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این دیدار را فرصتی مناسب برای حل و فصل مشکلات شرق اوکراین عنوان کرده است. اما آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است بعید می‌داند این گفتگوها دستاورد مهمی برای کاهش تنش میان کیف و موسکو به همراه داشته باشد. اما برای مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران بشنوید گفتگوی فهیم خضرهدایی رو با شهرام رفیع‌زاده.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها تنش روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه خراسان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دو نماینده، یعنی آقای حمید رسایی و آقای محمود نبویان که هر دو از نزدیکان به جبهه پایداری و از نمایندگان تندرو هستند، رو به عنوان کاندیداهای نمایندگی مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات موضوعات معرفی کرده بود، اما چون نمایندگان دیگر مخالف این دو کاندیدا بودن به همین دلیل علی لاریجانی رئیس مجلس نظر نمایندگان رو به عنوان نظر استمزاجی طلب کرد و رأی گیری کرد. در نهایت نظر کمیسیون فرهنگی از سوی نمایندگان رد شد و به همین دلیل نمایندگان تندرو مجلس رو به تنش کشیدن، به نوشته روزنامه خراسان، و آقای علی لاریجانی رو هم به دیکتاتوری متهم کردن. روزنامه آرمان هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره کرده که هفته گذشته در جریان استیضاح آقای رضا فرجی دانا هم به آقای رضا فرجی دانا از سوی نمایندگان توهین شد و هم شبنامه‌ای در مجلس منتشر شد به نوشته روزنامه آرمان که رئیس مجلس دستور پیگیری اون رو صادر نکرد و حالا پیامدهای اون سکوت یقه خود آقای علی لاریجانی رو هم گرفته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شرق هست که این روزنامه هم از قول آقای علی لاریجانی خطاب به روح الله حسینیان که ایشون رو به دیکتاتوری و استبداد متهم کرده بود نوشته که اگر استبداد بد است، استبداد اقلیت بدتر است. و البته روزنامه شرق تاکید کرده که اگر در جریان حمله به آقای علی لاریجانی در 22 بهمن سال 91 در قم اون ماجرا پیگیری میشد، امروز این اتفاق نمیافتاد. و روزنامه ایران هم یادداشتی با عنوان روز ناخوشایند پارلمان منتشر کرده و تاکید کرده که طوفان تلخ توهینی که سه‌شنبه پیش در صحن پارلمان یقه وزیر علوم رو گرفت، این بار گریبان آقای علی لاریجانی رو گرفت و ایشون هم مورد اتهام و توهین قرار.
بله، مجلس روزهای خبرسازی رو داره این روزها آقای رفیع‌زاده. اما اجازه بدید که به قوه قضاییه هم بپردازیم. روزنامه کیهان خبر داده است از تفویض بعضی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به معاون اول این قوه.
روزنامه کیهان امروز گزارشی منتشر کرده درباره جلسه معارفه برخی از مقام‌های ارشد قضایی که سمت‌هاشون جابجا شده. از جمله روزنامه کیهان نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای که پیشتر دادستان کل کشور بود، حالا از سوی آقای صادق لاریجانی به عنوان معاون اول رئیس قوه قضاییه منصوب شده و آقای ابراهیم رئیسی که پیشتر معاون اول قوه قضاییه بود به عنوان دادستان کل منصوب شده. اما نکته مهمی که کیهان به اون اشاره کرده این هست که آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که در دوره 5 ساله دومی که ریاست قوه قضاییه از سوی آقای خامنه‌ای به ایشون واگذار شده، تغییراتی در مدیریت قوه قضاییه ایجاد شده و ایشون گفته که از این پس آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول جانشین رئیس قوه قضاییه است. و حتی روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی خطاب به پرسنل و رؤسای ادارات کل دادگستری تاکید کرده که از این پس آقای محسنی اژه‌ای همان رئیس قوه قضاییه است، چون بخشی از اختیارات رئیس قوه به ایشون واگذار شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به روزنامه تعادل. این روزنامه خبر می‌دهد که حبس اطلاعات در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد حتی در دولت جدید.
بله، روزنامه تعادل امروز یادداشت انتقادی منتشر کرده و اشاره کرده که بانک مرکزی ایران که سازمانی بزرگ و نهادی قدرتمند هست و البته با سابقه، از زمانی که آقای محمود احمدی نژاد به قدرت رسید ارائه آمارهای دقیق رو متوقف کرد، بسیاری از شاخصهای اقتصادی دیگه اعلام نشدند. و حالا روزنامه تعادل نوشته که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی به نظر می‌رسید که بانک مرکزی این آمارها و اطلاعات رو در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار بده. اما روزنامه تعادل نوشته بعد از گذشت یک سال از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی همچنان این اطلاعات حبس است و اغلب نشریات روزانه، ادواری، ماهنامه و گاهنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی این شاخص‌ها رو منتشر می‌کردند از سال 85-86 به بعد دیگه به روز نشدند و همچنان هم به روز نشده باقی ماندن.
مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران رو می‌شنوید از شهرام رفیع‌زاده.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه با شماری از مقامات عراقی از جمله فؤاد معصوم رئیس جمهوری این کشور رو دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف امروز هم در نجف با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق دیدار کرد. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و در گفتگو با نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا نخست از او درباره ارزیابیش از اهداف و پیام این سفر جویا شده.
بعد از انتخاب نخست وزیر جدید عراق می‌دونیم هنوز کابینه‌ای تشکیل نشده. یکی از هدف‌های مسافرت آقای ظریف به عراق این باید باشه که بتونن به هر حال نفوذ ایران رو تا مقدار زیادی اونجا استفاده کنن ازش و گروه‌های مختلفو به طرف هم نزدیک‌تر کنن که این کابینه درست بشه.
بله، برای دومین بار هست که یک وزیر امور خارجه ایران سری به استان اربیل هم می‌زنه. آخرین بار آقای منوچهر متکی در سال 2009 این کار را انجام داد. حالا فکر میکنید که آقای محمد جواد ظریف در سفرش به استان اربیل و دیدار با آقایان طالبانی و بارزانی چه هستش؟
این مسافرت آقای ظریف در تقریبا یه چارچوب پهن‌تری هست. یعنی الان ایران فقط روی اون اتحادیه میهنی کردستان داره تمرکز نمیکنه. در تمام گروه های کردها به خصوص دولت اقلیم کردستان آقای بارزانی رئیسش هست و غیره داره تمرکز میکنه. برای این مسافرت آقای ظریف به نظر من اهمیت خیلی بیشتری داره تو اون مسافرتی که آقای متکی کرده بود. اون بیشتر یه جنبه سمبولیک داشت، این یک جنبه خیلی بزرگتر از سمبولیک داره.
فکر میکنید که ظهور گروه داعش و البته کنار رفتن آقای نوری المالکی از مقام نخست وزیری عراق تا چه حد آسیب زده به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در داخل عراق؟
به اون ترتیب آسیب نزده، در حقیقت میتونیم بگیم که نفوذ جمهوری اسلامی در اون بیشتر شده، برای اینکه اون قسمتی که داعش تقریبا عمل کردش و تاخت و تازش داره انجام میده در قسمتی بوده در عراق که جمهوری اسلامی نفوذی نداشته هیچ وقت در مورد. ولی با این پیدایش داعش به نظر من جمهوری اسلامی یک نقش جدیدتری داره بازی میکنه در عراق، به جای اینکه فقط روی گروه شیعه که اون زمان آقای مالکی برها رهبرش بود فقط روی اون تاکید کنه، الان داره روی گروه های مختلف تاکید میکنه. به این نتیجه رسیده که باید همکاریش رو بیشتر کنه با دولت خود مختار کردستان عراق مثلا، و همکاری بین اون دولت کردستان عراق و دولت مرکزی الان حیاتیه. اگر اون عمل انجام نشه حتی برای مدت کوتاهی هم باید این کار انجام بشه، ولی داعش به هر دو طرف صدمه خواهد زد.
آقای محمد جواد ظریف از جمله دیروز گفته که خواهان یک همکاری بین‌المللی در مقابله با داعش شده. فکر میکنید که یکی از اهداف سفر آقای ظریف به عراق امکان داره که در ارتباط با مبارزه با داعش باشه؟
بله، که هدفاشون 100% ده که جوانب مختلفی رو بازرسی کنن ببینن در چه سطحی و تو چقدر این همکارای بین‌المللی امکان پذیره در مورد داعش. داعش یک گروهی است که فقط مرکزش در عراق نیست، همونطور که می‌دونید در سوریه مرکز بزرگترش، مرکز عملیاتش خیلی بیشتره در سوریه تا عراق. بنابراین هر کشوری و هر برنامه‌ای که باشه که مقابله خیلی سختی بخواد با این گروه بکنه باید هم فعالیت‌های داعش رو در سوریه تحت کنترل قرار بده و هم در عراق. و یکی از کارهایی که در این مورد میشه کرد با توجه به نحوه عملیات داعش و پشتیبانی‌هایی که داره از گروه‌های مختلف، گرچه بمباران هوایی یک تأثیراتی داره روی عملیات داعش، ولی بمباران هوایی فقط میتونه به عنوان یک پشتیبان در عملیات زمینی باشه. ما ندیدیم تا حالا عملیات زمینی مهمی در این مورد شده باشه و کشورهای فرانسه و آلمان و انگلیس و حتی خود کشور آمریکا هم تا کنون نخواستن به قول معروف سرباز به زمین پیاده کنن. هدف کشورهای غربی اینه که به نحوی قواهای داخلی به خصوص خود ارتش عراق رو تشویق کنن که عملیات خیلی زمینی منظورمه خیلی مهمتر و متشکل تری انجام بدن و بدون فعالیت ارتش عراق کشورهای خارج نمیان خودشونو در یک جای بندازن که به عنوان باتلاق براشون بد بشه که نتونن به راحتی بیان بیرون. بدون شک بدون همکاری های بین المللی و به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای همسایه عراق به خصوص، داعش قوه‌ای نیست که به راحتی از بین بره و شکست بخوره.
گفتگوی کیان منوی رو میشنوید با نادر انتصار، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا، درباره اهداف و پیام سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به عراق. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.